مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفته. بررسی فضای کسب و کار در ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس. آمارهای جهانی و آمارهای دولت جمهوری اسلامی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی ایران. اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله به دو خبر توجه کنید.
بحث و تفسیر بر سر نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی ادامه دارد. آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی امسال خود سال 90 را سال جهاد اقتصادی خواند. پس از آن همچنان تعبیر و تفسیرها از این نامگذاری در جریان است. به باور عباس نبوی، رئیس مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی، جهاد اقتصادی فرصت سوء استفاده تبلیغاتی را از بین می‌برد. نمایندگان بخش خصوصی اما جهاد را کمک به تولید می‌دانند. هوشنگ فاخر، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید جهاد برنامه می‌خواهد و حساب و کتاب دارد.
جهاد کردن برنامه می‌خواد، روش می‌خواد. اون روش بایستی با عدد و رقم قابل محاسبه باشه. وقتی که هزینه حقوقمون رو مقایسه میکنیم با بعضی از کشورهایی که تولیدات اونا به وفور در بازار ما وجود داره، میبینیم که هزینه حقوق در اونا ماهیانه بین 60 تا 100 دلاره. در ایران قیمت تمام شده یک کارگر ساده‌ای که امروز از در کارخونه وارد بشه 600 تا 900 دلاره.
همچنین ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی زنجان، هم در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی میگوید معنی جهاد اقتصادی استفاده از مزیت‌های اقتصادی و کمک به تولید است.
باید جهاد اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام بگیره و شرکت‌ها و تولیدکنندگان نقش اصلی رو داشته باشن. دولت باید نظارت بکنه، هدایت بکنه. مجلس با تصویب قوانین باید این راه رو تسهیل بکنه. جهش اقتصادی رو من فکر می‌کنم که بیایم در یک مثلثی که میتواند مزیت‌های کشور باشه انجام بدیم. مزیت‌های کشور ما نفت است، گاز است و معادن است.
در اقتصاد به گفته رئیس جمهوری اسلامی شکوفای ایران، هر روز بازارهای اقتصادی دچار تلاطم است. در حالی که بازار بورس با رشدی بی سابقه در ماه‌های گذشته روبرو شده است، بازار طلا در این هفته تغییراتی بسیار متلاطم را تجربه کرد و بهای سکه‌های طلا افزایش چشمگیری داشت. روز سه‌شنبه بهای یک سکه بهار آزادی طرح قدیم نزدیک به 500,000 تومان شد و بهای نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 230 و 160,000 تومان شد. به رغم عرضه طلا و سکه از سوی بانک مرکزی، اوجگیری بهای سکه همچنان ادامه دارد. به گفته یک صراف در تهران، هیچ دلیلی برای این چنین افزایش ظاهراً دیده نمی شود و صراف‌ها هم نمی توانند دلیل هجوم خریداران به بازار سکه را ببینند. محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات، به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت افزایش قیمت‌ها حبابی است.
در تقریبا دو هفته گذشته این تفاوت قیمت حباب‌گونه روی قیمت سکه ایجاد شده و همچنان ظاهرا افزایش حباب هر آن بیشتر میشه. قیمت طلا به هیچ عنوان هیچ گونه افزایش بیشتر از حد معمول نداره. قیمت هر گرم طلا 18 یار و کلیت به طور کل مصنوعات طلا مطابق با قیمت‌های جهانی است. پیش‌بینی می‌شد که این حراج‌ها اون حباب قیمت رو بشکنه، ولی ظاهراً با توجه به اینکه نوع واگذاری سکه‌ها به صورت حراج هست و همچنان متقاضی خرید در بازار و متقاضی خرید در بورس یا همون بانک کارگشایی ظاهراً افزایش پیدا کرده، همچنان قیمت‌ها رو به افزایش است. توصیه من این است که با توجه به اینکه قیمت طلا هیچ گونه تفاوت قیمتی با قیمت جهانی نداره و حباب‌گونه نیست و میتونن به جای اینکه بخوان سکه تهیه بکنن، شمش طلا یا طلای ذوب شده تهیه کنن که حجت ساخت هم نداره و کاملا مطابق با از این نظر هم زیانی رو نخواهند دید.
کارشناسان اقتصاد اما بخشی از افزایش تقاضا برای سکه را به نااطمینانی نسبت به بازارهای مسکن، ارز و غیره میدانند. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه با تیتر حراج گسترده برای شکست حباب سکه در انتظار بازگشت آقای رئیس کل از واشنگتن نوشت، در حالی که برخی مسئولان بازار طلا و جواهر از وجود دست‌های پشت پرده برای بالا بردن قیمت‌ها در بازار سکه و جلسات حراج بانک کارگشایی خبر می‌دهند، هنوز اقدامی برای افشای ماهیت این افراد و دلایل بالا رفتن قیمت‌ها صورت نگرفته است. در آخرین روزهای سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتایج یک نظرسنجی درباره پایش محیط کسب و کار در دوره سه‌ماهه پاییز 89 را منتشر کرد. در این نظرسنجی فعالان اقتصادی از سراسر کشور دیدگاه خود را درباره موانع بهبود فضای کسب و کار بیان کردند. تفاوت این نظرسنجی با نظرسنجی‌های پیشین این است که در آن دو موضوع قانون یارانه‌ها و اثرات آن بر تولید و دیگری تعطیلات دوره‌ای پاییز به خاطر آلودگی هوا به عنوان مؤلفه‌های سنجش محیط کسب و کار مورد نظر قرار می‌گیرد. در نتایج این پژوهش 190 تشکل اقتصادی رسمی کشور در پاییز 89 مجموعاً مؤلفه‌های محیط کسب و کار در ایران را 6.6 از 10 ارزیابی کردند و در این ارزیابی‌ها 10 بدترین و 1 بهترین نمره بوده است. اگرچه مؤلفه‌های این نظرسنجی تا اندازه‌ای با مؤلفه‌های بانک جهانی متفاوت است، اما نتایج ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی بانک جهانی از فضای کسب و کار ایران بسیار نزدیک است. از فریدون خاون استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم چه می شود از لابلای این نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس خان. فریدون خاون:
شماری از نهادهای بین‌المللی به خصوص بانک جهانی هر سال محیط کسب و کار رو در کشورهای مختلف از جمله ایران بررسی می‌کنند و گزارش سالانه بانک جهانی، آخرین گزارشش که زیر عنوان Doing Business منتشر شده بود، ایران رو از لحاظ محیط کسب و کار در بین 183 کشور جهان در ردیف 129 قرار داده که در سطح بسیار پایینی هست حتی نسبت به کشورهای منطقه. ابتکار مرکز پژوهش‌های مجلس که طی مدت اخیر به صورت فصل به فصل گزارش‌هایی رو منتشر می‌کنه در مورد محیط کسب و کار ایران، به این مسئله بسیار مهم جنبه محلی میده و تشویق می‌کنه بازیگران صحنه اقتصادی ایران رو که فکر بکنن درباره این مسئله حیاتی. از طرف دیگه در گزارش بانک جهانی فقط 10 مؤلفه مورد توجه قرار گرفته، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 20 و چند مؤلفه در نظر گرفته شده. البته نباید نادیده گرفت که کارشناسای مرکز پژوهش‌ها به خاطر فضای خاص ایران مجبورن دست به عصا راه برن، از خطوط قرمز عبور نکنند.
ولی خب از طرف دیگه چون در خود ایران هستن، یک سلسله مسائل دیگر رو میتونن بگیرن که در گزارش بانک جهانی نمیتونه منعکس بشه.
دقیقاً در این گزارشی که منتشر شده از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکل‌هایی که مورد پرسش قرار گرفتن بیش از همه تأکید شده بر عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، به همین ترتیب اداره و تمشیت مسائل کارگری است در ایران، در مورد تحریم هم اظهار نظر کردند. در مجموع از اون چیزی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفته میبینیم که همون نتیجهی به دست میاد که در گزارش بانک جهانی زیر عنوان Doing Business.
شما اشاره کردید که در این گزارش مسئله دستیابی به تسهیلات مورد لزوم برای سرمایه گذاری است، اما از طرف دیگه مثلا دولت با اون طرح بنگاه‌های زود بازده خیلی به آسانی تسهیلاتی رو در اختیار کسانی گذاشت که مورد انتقاد هم قرار گرفت. طرف دیگه بانک مرکزی به تازگی نرخ سود رو کاهش داده. تمام اینها در واقع یک نوع احتمالاً بی برنامگی رو بازتاب میده یا نه؟
مسئله وجود یک نظام بانکی که بتواند تسهیلات لازم رو با شرایط بازار، یعنی بر اساس واقعیات موجود در بازار، در اختیار بازیگران عرصه اقتصادی قرار بده، شرط لازم است برای پیشرفت اقتصادی یک جامعه. در ایران نظام بانکی که قدرت تامین نیازهای مالی بازیگران صحنه اقتصادی رو داشته باشه در واقع وجود نداره و بخش بزرگی از این کسانی که به تسهیلات نیاز دارن مجبورن برن به طرف بازار غیر رسمی یا بازار زیرزمینی پول و دسترسی به این پولها با نرخ بهره های بسیار سنگین احتمالاً در بعضی شرایط حتی بالای 50% امکان پذیره.
آقای خاوند، ما بارها در مورد این مسئله صحبت کردیم، ولی ظاهراً به رغم تمام این گزارش ها، به رغم تمام این انتقادهایی که خود دولتی ها حتی به دولتی ها می کنند، هیچ تغییری در روال کار ظاهراً دیده نمیشه، یا اینکه ما نمیبینیم.
واقعاً هیچ تغییری در وضعیت فضای کار ایران به وجود نمیاد و ما به تازگی شاهد اون بودیم که انقلاب‌های بزرگی که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتاد، البته یکی از هدف‌هاش تأمین آزادی، دسترسی به فضای آزاد بود، ولی در واقع هدف دیگرش هم این بود که یک نوع آزادی اقتصادی، فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی به وجود بیاره. مسئله مهم در ایران این است که تسلط دولت بر مکانیزم‌ها و اهرم‌های اقتصادی در ایران به قدری نیرومند هست که به هیچ وجه شرایط لازم برای این که
خب همین تسلط در دوره آقای رفسنجانی هم بود، در دوره آقای خاتمی هم بود.
بعد از جنگ ایران و عراق، در دوره‌ای که معروف شده به تعدیل اقتصادی یا دوره سازندگی، دوره‌ای که آقای رفسنجانی ریاست جمهوری ایران رو بر عهده داشت، اقداماتی صورت گرفت برای اینکه فضای کسب و کار مساعدتری در ایران به وجود بیاد، به خصوص در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی و از زمان تدوین برنامه‌های اول و دوم 5 ساله کشور. در دوره آقای خاتمی هم وضع به همون صورت ادامه پیدا کرد. طرح ساماندهی اقتصادی به اجرا گذاشته شد و برنامه‌های سوم و چهارم تنظیم شد که از هدف‌های عمده اونها این بود که شرایط لازمی رو وجود بیارن برای اینکه فضای کسب و کار لازم در ایران به وجود بیاد. گام‌هایی هرچند به صورت لاک‌پشتی در راستای ایجاد فضای کسب و کار در ایران برداشته شد. متأسفانه از دوره انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری وضع برگشت، فضایی در ایران به وجود آمد که حتی همون گام‌های لاک‌پشتی گذشته امکان برداشتنش فراهم نیامد و در شرایط فعلی وضعیتی به وجود آمد از نظر فضای کسب و کار در ایران که نرخ رشد اقتصادی به حد 0% رسیده، نرخ تورم تا مرز 20% افزایش پیدا کرده، رکود تورمی بر فضای ایران حاکم شده و مجموعه این عوامل وضعیتی را از لحاظ فضای کسب و کار در ایران به وجود آورده که شاید در دوره‌های گذشته هم نمونه اون رو کمتر بشه سراغ گرفت.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اگرچه مدت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی از انتشار شاخص‌های کلان اقتصادی خودداری می‌کند، اما پنهان نگه داشتن این شاخص‌ها از افکار عمومی مانع ارزیابی از اوضاع عمومی اقتصاد ایران نمی‌شود. هفته پیش صندوق بین‌المللی پول در سند چشم‌انداز اقتصاد جهان رشد اقتصادی ایران را در سال‌های گذشته زیر 1% و برای سال جاری میلادی 0 تخمین زد و پیش‌بینی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی این تخمین‌ها را البته بدبینانه می‌دانند. پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و چند برابر شدن قیمت بسیاری از حامل‌های انرژی، دولت می‌گوید قیمت‌ها ثابت مانده و تورم ایجاد نشده است. از سوی دیگر اما با توجه به گفته‌های مقام‌های نظامی و امنیتی و هشدار آنان به تولید کنندگان که مبادا بر قیمت کالاهای خود بیفزایند، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌شود با افزایش چند برابری قیمت حامل‌های انرژی بهای محصولات تولیدی ثابت بماند. علایالدین میر محمد صادقی معاون اتاق بازرگانی تهران میگوید مجبور کردن تولید کنندگان به پایین نگه داشتن قیمت ها باعث تعطیلی کارخانجات می شود.
شرط این هست که دولت هم همکاری کنه، به خصوص سازمان های دولتی که خودشون را از یه طرف عنوان بخش خصوصی میدن در گرفتن ارز و امکانات اونها در صف اول هستند که ما بخش خصوصی هستیم، ولی این طرف الان در افزایش نرخ ها اونها باز نرخ را خودشون افزایش میدن و فقط توقع از همین سرمایه گذاران کوچکی هست که یک کارخانه یک مرکز تولیدی ایجاد کردن، میگن شما نرخ را افزایش ندید، ولی ما قول میدیم که همکاری لازم را بخش خصوصی انجام بده. از دولت هم تقاضا داریم که همکاری لازم را با بخش خصوصی انجام بده.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز دوشنبه گفت اطلاعاتی که تولید کنندگان به وی دادند نشان از آن دارد که نیمی از 12,000 واحد تولیدی در صنایع غذایی تعطیل شدند. این خبرهای نچندان خوب اقتصادی اما همزمان است با درآمدهای بسیار بالای جمهوری اسلامی از محل صادرات نفت در سالهای گذشته. از جاله وفات علیگر اقتصادی و عضو هیئت تحریری نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم چرا به رغم این درآمدهای نفتی اقتصاد ایران در یک چنین موقعیتی قرار دارد. جاله وفا:
به همون اندازه که بهای نفت بالا میره، منتها توجه بکنیم که یک سری مطالعات جدیدی هم داره در دنیا انجام میشه درباره کمیاب شدن نفت در کل، و یکی از آخرین این مطالعات بررسی کرده تا سال 2050 رو و میگه حتی اگر تقاضا هم افزایش پیدا نکنه که میکنه مسلما، ذخایر نفتی تنها کفاف 49 سال مصرف رو میده. پس بنابراین نمیشه امید بس به اینکه این قیمت نفت که بالا میره، این درآمدها هم لااقل اگر داشته باشه ایران دا مدتی است واقعا صرف اقتصاد ایران میشه. ارقام یا شاخصهای اقتصادی که زبان گویایی داره همون نرخ رشدی که صندوق بین‌المللی پول برای سال آینده میزانش رو صفر خوانده، که میدونیم هم الان منفی هم هست. یعنی در واقع اینکه دولت آقای احمدی نژاد و وزیر نفتش و نمایندگان دیگرش به اصطلاح در یا معاوناش مرتب اظهار نظر میکنند که نه، این تحریم های اقتصادی ایران به ضرر اقتصاد نبوده. درست عکسش الان آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رفته سفر کرده به واشنگتن که با همین صندوق بین‌المللی پول دیدار بکنه. خب میدونید آمارهایی که صندوق بین‌المللی پول میده بر اساس حدسیات خودشون نیست، بلکه استناد داره به آمارهایی که خود دولت‌ها در اختیارشون میذارن. بنابراین این مسئله نرخ اقتصادی نشان دهنده وضعیت واقعی اقتصاد ایرانه و تورمی رو که گفته حدود 22.5% میشه. این با واقعیت‌های دیگری هم جور در میاد. این همون حدسی بود که ما هم میزدیم در مصاحبه ها که آثار به اصطلاح آزادسازی قیمت ها در چند ماه آینده که این قبض ها میاد سراغ مردم خودش رو نشون میده، وضعیت لجام گسیخته تورم.
حالا تا کی دولت میتونه این نرخ واقعی تورم رو پنهون نگه داره؟
خب پنهان که شما میبینید که سالیان به سالا چند سال هم سعی کرد نرخ اقتصادی رو بانک مرکزی موظف هر سال آمارش رو بده بیرون ولی نداده. این رو هم حتی نفی میکنن، حتی در مجلس این تصمیم گیری شده که وزارت نفت موظف شده یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز مایع شده و همطور قراردادهای اکتشاف و توسعه تو میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از 5 ساله رو به صورت محرمانه به مجلس تسلیم کنه.
با در نظر گرفتن تمام این مسائل و این داده هایی که ما در دست داریم، باید شاهد باز هم نابسامان تر شدن اقتصاد ایران باشیم؟
متاسفانه ما شاهدیم، ایران شاهد وضعیت بسیار دهشتناکی در سال آینده در اقتصادش میشه، و تا زمانی که این نظام به هیچ گونه شاخصهای اقتصادی کلان و بسیار خرد هیچ گونه اشراف علمی نداره، در واقع ما با این وضعیت اقتصادی سال به سال روبرو خواهیم شد. حالا آمارشو ذکر بکنن یا پنهانش بکنن، و متاسفم ممکنه به جایی هم برسه که دیگه بهبود اون امکان پذیر نباشه به این راحتی. یعنی یک نشان از ناتوانی یک دولتی است که با این درآمدهای ارزی فعلا در حال حاضر از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نمیتونه از توان هزینه های جاریش هم بر بیاد و وضعیت روز به روز وخیم‌تر.
اجلاس مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که هفته پیش در واشنگتن برگزار شد، با اشاره به افزایش بهای خاربار و ارزاق عمومی در جهان و همچنین از پیامدهای ناآرامی‌های سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا و سیل و سونامی و فاجعه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن، از آینده اقتصادی جهان ابراز نگرانی کرد. به گفته رابرت زولیک رئیس بانک جهانی به ویژه بحران مواد غذایی باعث نگرانی است.
Particular concern is food crisis. This is the biggest threat today to the world's poor, where we risk losing a generation.
چون این بزرگترین تهدید برای فقیران است که ممکن است باعث از بین رفتن یک نسل شود. به گفته رابرت زولیک تخمین‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در صورت افزایش 10% بهای مواد غذایی 10 میلیون نفر به ورطه سقوط خواهند. از سیروس بینا استاد دانشگاه در مینوستای آمریکا میپرسم اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حاوی چه نکات با اهمیتی بود؟ سیروس بینا:
واقعه جهانی شدن سرمایه و به اصطلاح گلوبالیزاسیون، بانک جهانی با سیستم یا نظام قبلی پاکس آمریکانا در حقیقت به فرمی که چرخ پنجم درشکه ممکنه بهش گفته بشه در میاره.
ولی خود بانک جهانی مبتکر این جهانی شدن بود، چطور میشه که
هرگز اینطور نیست، مبتکر جهانی شدن نبود. مسئله مبتکر جهانی شدن این است که نهادهایی که در داخل پاکس آمریکانا بود در حقیقت سوق داد به فرم جهانی شدن، اما این نبود که بخوان به این فرم خاص آمریکا رو پایین بندازن در حقیقت، و این خود ما یک پیچیدگی‌های خاص داره.
ولی خب آمریکا که اقتصاد خودش هست که مسئله است، نه اینکه مثلا یک عده‌ای بخوان آمریکا رو پایین بندازن.
ببین، اقتصاد جهان مرتبط با هم هست. اقتصاد در حقیقت در یک چارچوبه مملکتی کار نمی‌کنه. فراملی شدن سرمایه باعث شد که از دست این چارچوب و این برنامه‌ریزی‌هایی که در حقیقت در زمان قدیم وجود داشت بیرون بیاد، و در حقیقت همین بود که چین رو چین کرد، هند رو هند می‌کنه.
خب اگه اجازه بدین همینجا من دوباره یک سوال بکنم، چون در حال اقتصاد آمریکا یکی از دلایلش، البته دلایل زیاد داره، یکی از دلایلش این هست که اقتصادهای دیگری پیدا شدن که رقابت میکنن مثل هند و چین. این در حقیقت یک رقابت اقتصادی بوده که الان آمریکا را در یک موقعیتی قرار داده. یعنی رشد چینی ها و هندی ها
کجا اومده؟ رقابت از بنیان حرکت اون سیستم قدیم به میان اومده و چارچوب اون سیستم قدیمی رو مزمحل و متزلزل کرده.
بله.
رقابت که از یه جای دیگه، از کره دیگه نمیاد.
نه
در چارچوب بود.
نه ظهور قدرت‌های جدید اقتصاد در واقع یک بخشی از درآمدهای اقتصادهای غرب قدیمی رو از آن خودش کرده.
خب این مسئله این است که همینطور کرده، ما باید برگردیم ببینیم در اون بنیان چه گذشته. الان دیگه اون سیستم وجود نداره. سیستم جهانی شدن یه سیستم دیگری است. سیستم جهانی شدن دیگه و اساس چارچوب آمریکایی نیست.
جذب من همین جوری سوالی بکنم، اون این که در این چارچوب جدید چه نقشی بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول داره؟
پنجم درشکه است. فقط از این تاسف‌ها میخوره، میشینه اجلاسیه درست میکنه، به هیچ کاری هم نکرده اساساً.
خب بازم من این سوالمو تکرار میکنم، در چارچوب این شرایط جدید به وجود اومده در جهان چه جا و مقامی این دو نهاد بین المللی اقتصادی دارن؟
جایی ندارن به نظر من. خیلی ها مخالف این نظر هستن، ولی در حقیقت بیان نمیتونن بکنن که تغییرات عظیمی که اتفاق میفته چرا اتفاق میفته. من چرایی این تغییرات بر اساس از بین رفتن این نهادها فرمولی میکنم.
خب فکر نمیکنین که این حرفی که خودتون میزنین با اون بخش اول صحبتتون در تضاد بیفته، که این در واقع پیوست این سرمایه با همدیگه در سطح
در
جهان وجود داره؟
مسئله در تضاد نیست. تحولات پیچیده‌ای که سیستم جدید وجود داشت، سیستم مثل ظرف بود مظروف که تغییرات عظیمی وجود داشت، این ظرف رو شکست. الان یک ظرف دیگه به وجود اومده که با اون ظرف قبلی فرق میکنه، چون مظروفش تحول یافته است. این تحول با اون تحول فرق میکنه.
خب در همین زمینه اخیراً این چهار قدرت نوظهور اقتصادی، چین، هند، برزیل و روسیه، هم یک اجلاسی داشتن. برای اولین بار در واقع این چهار کشور کنار هم میان. چه اهمیتی این خودنمایی میشه گفت چهار کشور داره برای اقتصاد جهان؟
برخلاف این که میگید خودنمایی، این خودنمایی است که پشتش در حقیقت حرکت سرمایه جهانی نهفته هست. این خودنمایی یک بازتابی هست از جهانی شدن، که دیگه این جهان جهانی نیست که امریکانیزیشن بهش میگن، چپ ها میگن، راستگرایان میگن، این اون نیست. جهان گلوبالیزه شده جهانی است که مرکز به اون معنا دیگه نداره. این نمود اون و نمای این حرکت تحولی عظیم گلوبالیزاسیون هست.
خب حالا چه تأثیری این در آینده اقتصاد جهان، این روندی که شما میگین فرایند جهانی شدن، چه تأثیری میتونه در شکل دهی حرکت آینده اقتصاد جهان داشته باشه؟
حرکت اقتصاد جهان همونطور در مسئله بحران اخیر که دو سه سال گذشته بحران پولی بود که به بحران اقتصادی تبدیل شد، مالی بود و غیره، دیدیم که سریع سرایت میکنه. یعنی درست مثل ظروف مرتبطه حرکت بحران ها یا حرکت به اصطلاح حرکت خوب که حالا با سرمایه رو بالا میبره یا به هر حال یه مقداری و دست مردم رو باز میکنه و غیره، این رو به صورت ظروف مرتبطه دیدیم که بحران با سرعت به جای دیگر کشیده میشد. این نشون میده که یک مرکز غیبی وجود نداره که این بحران میبره به همه جا، بلکه همه جا رو بحران، یعنی مجموعه این سیستم هست که در ارتباط با یکدیگر قرار داده. و این رابطه تنگاتنگ اگر که مسئله خوبی در دنیا پیش میاد از اقتصادی، خب سرایت میکنه، اگر بد هم باشه باز هم سرایت میکنه.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.